روزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار من زکریا حسینی هستم. به اتفاق همکارانم از امروز برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم تحت عنوان روزنه. در این برنامه تلاش میکنیم که نگاهی دقیق و پژوهش محور داشته باشیم و برخی از مسائل روز جهان. امیدوار هستم که شما دوستای عزیز هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه ما موضوعات گوناگون را به بحث میگیریم با استفاده از پژوهش‌هایی که محققان داشتن. اگر خواستید که از طریق سایت برنامه را دنبال بکنین، میتونین که به آدرس ما مراجعه کنین. آدرس ما parstoday.ir/dari. و دوستانی که تمایل دارن رادیو دری را در فضای مجازی دنبال بکنن، آدرس ما @رادیودری مشهد. خب خدمتتون هستیم، دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. اما اولین موضوعی که در برنامه روزانه از این هفته به آن میپردازیم، بحثی است تحت عنوان جنگ اوکراین از منظر حقوقی و پیامدهای آن. در رابطه با این موضوع دکتر بهزاد سیفی پژوهشی انجام داده که ما تلاش میکنیم تا یه چند برنامه خلاصه از این پژوهش را پیرامون جنگ اوکراین تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند کنیم. اما در اولین برنامه به بررسی زمینه های تاریخی، سیاسی، حقوقی و امنیتی بحران اوکراین از بعد از استقلال در 23 آگست سال 1991 خواهیم پرداخت. دکتر بهزاد سیفی پژوهشگر موضوع جنگ اوکراین از منظر حقوقی و پیامدهای آن، در ابتدای پژوهش خود نوشته روسیه در واکنش به تصمیم دولت اوکراین برای پیوستن به ناتو و حمایت آمریکا و بخشی از کشورهای اروپایی در 25 فوریه 2022 به خاک اوکراین حمله کرد. این حمله در شرایطی انجام شد که روسیه چند ماه قبل از حمله به اوکراین اقدام به اجرای رزمایش‌های منظم در مرز روسیه و اوکراین کرده بود. کرملین امیدوار بود با این مانورها دولت اوکراین را مجبور به صرف نظر کردن از عضویت در پیمان ناتو کند. اما از طرف دیگر دولت اوکراین و حامیان اروپایی و آمریکاییش بر این باور بودند که مانورهای روسیه در حد هشدار است. به همین دلیل رایزنی‌هایی که میان روسیه و آمریکا و کشورهای اروپایی برای کاهش تنش میان روسیه و اوکراین میشد، نتایج مورد انتظار را نداشت. آن هم به این دلیل که دولت اوکراین با پشتوانه حمایت دولت‌های غربی بر این باور بود که روسیه اقدام به حمله به اوکراین نخواهد کرد. البته روسیه نیز محاسبات اشتباهی از چگونگی واکنش دولت‌های اروپایی و آمریکایی داشت. برای درک عمیق و دقیق بحران اوکراین نیاز به شناخت جایگاه مهم این کشور از ابعاد مختلف برای روسیه و غرب است. دکتر بهزاد سیفی در پژوهش خود تاکید کرده اهمیت این موضوع از این جهت است که قدرت‌های درگیر در این بحران مهمترین بازیگران نظام بین الملل بوده و پیامدهای این تقابل تأثیرات مستقیم و غیر مستقیمی را در سطح منطقه و جهان به دنبال داشته است. اوکراین از لحاظ سیاسی، جغرافیایی و اقتصادی از اهمیت زیادی برای روسیه و غرب برخوردار است. اوکراین با 603700 کیلومتر مربع به عنوان سبد نان اروپا شناخته می شود. افزون بر این دارای دشتای بزرگ و سرزمین های حاصل خیز است که نصف زمین های آن برای زراعت مناسب است. در این کشور یعنی اوکراین روس‌ها دومین گروه قومی محسوب می‌شوند. تا پیش از حمله روسیه به این کشور 22% جمعیت حدود 43 میلیونی اوکراین روس بودند. اوکراین همواره منطقه استراتژیک و مهم برای روسیه بوده است. این کشور از لحاظ تاریخی ارتباط نزدیکی با روسیه داشته که تمدن اسلاوی که روسی نامیده می شود در حدود کیف و دیگر مناطق در امتداد ساحل میان دریای بالتیک و دریای سیاه گسترش پیدا کرد. اوکراین با قرار گرفتن در جنوب غربی فدراسیون روسیه به گونه دروازه روسیه به سمت غرب محسوب می شود. این کشور در حلقه اول پیرامونی برای روسیه اهمیت حیاتی دارد، چرا که از اوکراین به راحتی می توان برای محاصره روسیه استفاده نمود. از این رو اهمیت راهبردی بسیاری برای روسیه دارد. خب در ادامه بحث خدمتتون بگوییم که برای روسیه اوکراین دروازه دسترسی به جنوب غربی آسیا بوده و شبه جزیره کریمه مشرف بر ساحل روسیه در دریای سیاه است. همچنین اوکراین بخش مهمی از سواحل دریای سیاه و بنادر مهم آن از جمله بندر سواستوپول و اودسا را در اختیار دارد. بنادری که روسیه در دوره شوروی برای استقرار ناوگان خود در دریای سیاه از آن بهره می گرفت. با توجه به اهمیت سیاسی و جغرافیایی اوکراین، روسیه با انعقاد قراردادهای بلند مدت با این کشور تا پیش از سال 2014 و اشغال شبه جزیره کریمه حضور ناوگان دریایی خود در دریای سیاه را حفظ کرد. در زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسین که روابط با اروپا به عنوان اولویت سیاست خارجی روسیه قلم داد می شد، ارتباط نزدیک با اوکراین یکی از راه‌های وصول به این هدف بود. به واقع بحران اوکراین از زمان استقلال این کشور در سال 1991 آغاز شد. از زمان ابتدای استقلال اوکراین دو جریان سیاسی طرفدار غرب و طرفدار نزدیکی به روسیه شکل گرفت. دولت روسیه برای حفظ نفوذش در اوکراین از جریان طرفدار روسیه حمایت میکرد و متقابلا آمریکا و دولت‌های اروپایی از جریان طرفدار غرب و دوری از روسیه حمایت میکردند. در واقع اوکراین از ابتدای استقلال به محل سفارایی سیاسی روسیه و غرب تبدیل شد. شنونده برنامه روزانه هستید از رادیو دری، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. برنامه روزانه از این هفته همین ساعت جمعه تقدیم حضورتون میشه به مدت 15 دقیقه. در این برنامه نگاهی تحلیلی و البته پژوهش محور داریم به مسائل روز جهان. بحثی را که امروز آغاز کردیم در رابطه با جنگ اوکراین هست. پژوهشی که دکتر بهزاد سیفی در این زمینه انجام داده تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میکنیم. دوستان عزیزی که تمایل دارن برنامه را از طریق سایت دنبال بکنن، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خب شنونده برنامه روزانه هستید از رادیو دری، اشاره کردیم که بحران اوکراین از زمان استقلال کشور در سال 1991 آغاز شد. از همان ابتدای استقلال اوکراین چون دو جریان سیاسی طرفدار غرب و طرفدار نزدیک به روسیه شکل گرفت، شاهد سفارایی سیاسی در اوکراین بودیم. به موازات این سفارایی قدرت بین دو جریان طرفدار غرب و روسیه میچرخید. امریکا در چارچوب سیاست مهار روسیه در مرزهایش پس از فروپاشی شوروی و توسعه چتر امنیتی ناتو به دنبال آن بود که بعد از جذب کشورهای شرق اروپا در ناتو، جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی را به پیمان ناتو ملحق کند. این سیاست در چارچوب مهار روسیه در مرزهایش بعد از فروپاشی شوروی به اجرا درآمد. سیاست مهار روسیه در سه بعد داخلی با کمک مالی و سیاسی به مخالفان کرملین، حوزه پیرامونی به ویژه جمهوری‌های مشترک المنافع و حوزه بین الملل به اجرا درآمد. به همین دلیل روسیه در قبال سیاست‌ها و اقداماتی که غرب در اوکراین اعمال کرده با حساسیت ویژه این موضوع را دنبال می‌کند، چرا که اوکراین مهمترین کشور اروپای شرقی در ابعاد جغرافیایی سیاسی و اقتصادی برای اتحادیه اروپا است. اهمیت ژئوپلیتیکی اوکراین به عنوان دومین کشور بزرگ اروپایی واقع در سواحل شرقی و غربی دریای سیاه تا به دانجاست که برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر رئیس جمهوری اسبق امریکا از آن کشور به عنوان ترن سیاست منطقه‌ای پس از گسترش اتحادیه اروپا یاد می‌کند. در واقع اهمیت اوکراین در رابطه روسیه و اوکراین و نزاع بین جریانات روسگرا و غربگرا هم محدود نمی شود، بلکه یک نزاع و میدان رقابت بین روسیه و آمریکا و اتحادیه اروپا در جریان است. چنان که تا پیش از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 اتحادیه اروپا برخلاف آمریکا به دنبال نفوذ در حوزه نفوذ روسیه در جمهوری‌های استقلال یافته شوروی با قدرت نرم و گسترش رابطه با روسیه و جمهوری‌های شوروی بود. حمایت از انقلاب‌های مخملی و رنگی یک راه میانبر برای محدود کردن نفوذ روسیه در جمهوری‌های شوروی بود. به واقع بحران اوکراین نه صرفاً محصول تنش بین روسیه و اوکراین، بلکه عمدتاً معلول از ستیز امنیتی و تعریف متعارض امنیت ملی و جهانی بین آمریکا و ناتو از یک طرف و روسیه و چین از طرف دیگر است. این تعارض منجر به تلاش ناتو برای تنگ کردن حلقه محاصره روسیه و تلاش روسیه برای پس زدن این حلقه به سوی اروپا شده است. مرتضی مکی کارشناس روابط بین الملل در ایران میگوید اگر ناتو و آمریکا دنبال محاصره روسیه و گسترش ناتو به شرق نبودند، همچنین اگر پوتین دنبال احیای اقتدار شوروی نبود، اگر دولت اوکراین که عضو ناتو نیست بیهوده به حمایت ناتو و آمریکا دل خوش نمیکرد و با ایجاد توازن مثبت سایه جنگ را از کشورش دور میکرد، هجوم روسیه به اوکراین اتفاق نمیافتاد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با اولین برنامه روزانه که قرار است جمعه ها این ساعت تقدیم حضورتان شود. در این برنامه حدوداً 15 دقیقه هستیم. همونطور که اشاره شد نگاهی تحلیلی داریم بر اساس پژوهش هایی که محققان انجام دادن درباره مسائل روز جهان. امیدوار هستم که شما هم فرصت همراهی با ما را داشته باشید. اولین بحثی را که در این برنامه با آن پرداختیم پیرامون جنگ اوکراین از منظر حقوقی و پیامدهای آن بود که پژوهش این موضوع را دکتر بهزاد سیفی انجام دادند. ادامه این بحث را انشالله دعوت میکنم که هفته بعد هم با برنامه ما را همراهی بفرمایید. اگر خواستید که از طریق سایت برنامه را دنبال بکنید، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.